أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سرقفلی رسید اینجا که عرض کردیم آخرین دلیل بر تصحیح آن تمسک به عموم عفو بالعقود هست، که بنابر نظر مشهور ظاهراً مانعی در استدلال به آن نیست، ولی ما دو مشکل داریم محرومیم از تمسک به این عموم. مشکل اول این هست که ما معتقدیم همونطور که در فقه العقود جلد 1 صفحه 210 بیان کردند و آقای زنجانی هم قائلن، اوفو بالعقود منصرف هست به عقدهایی که مضمونش در چهارچوب احکام شرع است. فرقی نمی کند اوفو بالعقود با اوفو بالوعد. شما اگر بشنوید از مولا که بگوید مؤمنین به وعده های خودتان پایبند باشید، آیا نمی فهمید از این خطاب که آن وعده هایی که در چهارچوب قانون هست به اونها پایبند باشید، نه اون وعده هایی که خلاف قانون هست؟ انصافا عرف از اوفو بالوعد، لزوم وفاء به وعد در چهارچوب و اطار قانون میفهمه، نه بیشتر. خداوند متعال شریعتی دارد، واجبات و محرماتی دارد، حلال و حرام تکلیفی یا وضعی دارد. اون وقت بیاید به مردم بگوید مردم به قراردادهای بین خودتان احترام بگذارید، انصافا ظهورش این است که در طول رعایت قوانین الهی اگر قراردادهای شما مشکلی نداشت و خلاف قوانین الهی نبود، احترام این قراردادها را حفظ کنید یا احترام وعده به یکدیگر را حفظ کنید. ولذا این که در روایت داریم ان شرط الله قبل شرطکم، یک بیان عرفی است، بیان عقلایی است. بر فرض کسی بگوید اوفو بالعقود انصراف نداره به عقدی که مضمونش مشروع است، یا بگوید همونطور که در دراساتون فی المکاسب المحرمه برخی مطرح کردن که فوقش انصراف دارد از مواردی که علم داریم به این که محتوای عقد نامشروع است، میگوییم بسیار خوب، مخصص منفصل که ما داریم، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله. شرط در صورتی نافذ است که محلل حرام یا به تعبیر دیگر مخالف کتاب خدا نباشد. شرط اولا به معنای التزام است که شامل قرارداد ابتدایی هم می شود و در استعمالات روایی شرط را بر همون عقد مستقل هم به کار بردن، و بر فرضم شرط انصراف داشته باشد به التزام در ضمن یک عقد، فهوا ما میفهمیم شرط وقتی نفوذش مشروط است به اینکه محلل حرام نباشد، مخالف کتاب خدا نباشد، عقد هم قطعا همین مطلب درش مطرح است که نباید مخالف کتاب خدا و محلل حرام باشد و در شبهه مصداقیه عقدی که محلل حرام هست ما نمیتوانیم به عفو بالعقود تمسک کنیم. حال یک وقت شک در حرمت تکلیفیه داریم، با قاعده حل اثبات حلیت تکلیفیه میکنیم، بعد به عفو بالعقود تمسک میکنیم. نمیدونیم توریه حلال است یا حرام، قرار دادیم بود که ما توریه کنیم، صلح کردیم که ما توریه کنیم، او هم به ما پولی بدهد. خب میگیم کل شیء لک حلال، توریه حلال است، میشه مصداق عقد حلال. اما در شک در حرمت وضعیه مقتضای استصحاب اثبات حرمت وضعیه است، چون حرمت وضعیه یعنی عدم ترتب اثر. استصحاب هم همین را اثبات می کند که این سرقفلی، قرارداد سرقفلی، اصل این است که هیچ اثر شرعی برش مترتب نیست، ولذا قرارداد سرقفلی میشه محلل حرام وضعی. حرام وضعی را از کجا فهمیدیم؟ از دلیل استصحاب عدم ترتب اثر. ما قطعا در کل المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما، باید قائل به اطلاق بشیم نسبت به حلال کردن حرام وضعی. برفرض اون هم اطلاق نداشت، ما خالف کتاب الله که اطلاق دارد، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف کتاب الله، مخالف کتاب خدا چه در حکم وضعی کتاب خدا چه در حکم تکلیفی آن. کتاب یعنی حکم خدا، نه فقط قرآن. کتاب که فقط قرآن نیست، مناسبت حکم و موضوع از ما خالف کتاب الله یعنی ما خالف حکم الله. نه دیگه، حکم خدا یعنی حکم شرعی. ما که میگیم حکم خدا یعنی حکم شرعی، ما که نگفتیم فقط قرآن، حکم شرعی. چه این حکم شرعی را خدا جعل کرده است، یه پیامبر جعل کرده است و خدا تنفیذ کرده است. ولذا ما مشکل داریم با یک سری قراردادها که صرفا التزام به فعل نیست. حالا این زمان عقلایی که آیین به عفو بالعقود تمسک میکنن، که این الان میرید شما برادرتون میخواد وام بگیره، وام ربوی اگه باشه نمیتونید ضامن بشید، وام با کارمزد، وام با شرط جریمه دیر کرد. حالا دیگران حلال بدونن، کسی که مقلد مرجعی است که اینها را جائز نمیداند، ربا میداند، شما نمیتوانید برید کمک کنید به قرارداد ربوی، و ضامن شدن یک نوع کمک کردن به آن هست. نه، قرض الحسنه است، برادرتون میخواد بگیره، شما میرید ضامن میشید. این زمان، زمان مصطلح شرعی که در فقه میگن کتاب الزمان که نیست، چون کتاب الزمان در فقه یعنی نقل و ذمتن الى ذمه. بعد از این که برادرتان بدهکار شد، اگر برید به بانک بگید من ضامن فقهی بدهی برادرم هستم و بانک هم قبول کند، یعنی دیگه بعد از این شما میشید بدهکار ما، دیگر برادرتان بری الذمه میشه. این کتاب الزمانی است که شیعه مطرح میکند، برخلاف عامه که میگن زمان فقهی ذم و ذمتن الی ذمتن است. اما این قراردادهای ضمانتی که الان از ضمانت عقلایی است، یعنی تعهد. خب یعنی شما متحدی در مقابل این بدهی برادرتان، اگر نتیجه تعهد این است که اگر او نداد باید شما بدهید، ولذا به قولای سیستانی صرفا یک التزام به فعله. اگر این ضامن فوت بکنه، با این حق نداره بیاد بگه که من که دستم به برادر این ضامن نمی رسد که بدهکار اصلی بانک است، او اختلاس کرد و رفت، اما این برادر متدینی ضامن شد، بالاخره ترکش چند میلیاردی هست این را تصاحب کنیم فعلا. آقای سیستانی فرمود نخیر، این ضامن تعهد به ادا داشت، تعهد شخص هم با موت شخص تمام می شود، این مشکلی ندارد. اوفو بالعقود التزام به ادا را تصحیح می کنید، چون قطعا خلاف شرع نیست شما ملتزم بشید به اینکه بدهی برادرتان را در فرضی که او نمی دهد پرداخت کنید. اما آقای خویی که میگه این زمان عقلایی بازگشتش به ذم و ذمتن الی ذمتن هست، میگن آقا این که خلاف فقه امامیه است که بعد از این که من برادرم بدهی را نداد، هم برادرم بدهکار است هم من، که آقای خویی معنا میکنن زمان عقلایی را. آقای خویی میگه اونی که اجماع هست بر بطلانش ذم و ذمتن الی ذمتن هست ابتداءن، نه مترتبن علی امتناع المدیون ان اداء دینه. این ذم و ذمتن الی ذمتن هست نه مطلقا. ضامن میگه اگر برادرم نداد اون وقت من بدهکار میشوم در عرض بدهکاری برادرم. البته بانک نمیتونه هم از برادر بگیره هم از این ضامن، مثل تعاقب عیدی میشه، از یکی از اینها میتونه بگیره. اما آقای خویی میگن که ضامن در طول امتناع مدیون از ادای دین بدهکار میشود، ولذا اگر فوت کرد از ورثه بیچاره این ضامن بدهی را بانک وصول میکنه. خب ما فرمایش آقای خویی تمرکز میکنیم، میگیم آقای خویی دلیلتون بر صحت این قرارداد چیه؟ آقای خویی میگن اوفو بالعقود، اینو میگن دیگه. خب ما مشکل داریم با عموم اوفو بالعقود. حالا یک روایاتی هست در شرط زمان در آریه، اونها حالا آقای صد میخواد از اونها، یا شرط زمان در اجاره آقای صد میخواد از اونها استیناس کنه که زمان و عقلایی هم مثل اونهاست. حالا وارد اون بحث نمیشیم، بحث جداییست، وارد اون بحث نمیشیم. اما میخوام عرض کنم که آقای خویی که زمان و عقلایی رو برمیگردونه به ذم ذم لازم معما مترتبن علی امتناع المدیون عن اداء الدین، بعد میخواد توسعه کنه به عموم اوفو بالعقود. ما مشکل داریم، ما مشکل داریم، اونایی که مشکل ندارن خوشا به حالشون. حالا ما هم تنها که نیستیم، باید یک گروهی تشکیل بدیم به ریاست مرجعی مثل آقای زنجانی و بزرگانی غیر از ایشان هم هستن، صاحب کتاب فقه العقود. اینا بالاخره باید بشینن راه حلی پیدا کنن. عموم اوفو بالعقود دیگه از دست گرفته شد. آقا استصحاب میکنیم عدم ترتب اثر را بر این قراردادی میشه حرام وضعی. حرام وضعی که شد عقد من محلل و شیئن و خب حرام وضعی یوم بل استصحاب. ما خالف حکم الله استصحاب حکم الله را، یعنی ما خالف شیئن هو حکم الله، این قرارداد من مخالف یک چیزیست که اون چیز عبارت است از عدم ترتب اثر که با استصحاب اثبات می شود. آقا موضوع مرکب است، خدا خیرت بده، موضوع مرکب است. ما خالف کتاب الله یعنی ما خالف شیئا و کان ذلک شیء حکم الله، این قرار داد من که قرار داد بستم که حق اجاره با حق اجاره های مجدد با مستأجر باشد، این مخالف بقای حق الاجاره است برای مالک، مخالف آن هست دیگر. این که ما قرار داد بستیم حق اجاره دادن مجدد برای مستأجر ثابت باشد، این مخالف ماندن این حق الاجاره است برای مالک، پس این قرار داده مخالف یک شیء است. که استصحاب آن شی را تایید میکند. استصحاب میگوید که حالا یا حق الایجار باقی است برای مالک، یا اگر این را هم استصحاب نگوید، استصحاب میگوید که برای شما مستأجر حق الایجار ثابت نیست ولو در طول این قرارداد. ولذا قرارداد ما میشه مخالف شیعی که استصحاب میگوید اون شی حکم الله هست، محلل شیعی که استصحاب میگوید اون شی حرام وضعی است. شما سبحان الله که داری حرفو تکرار میکنی بدون اینکه جواب منو دقت کنی. آقا موضوع مرکب وقتی بود باید در جزء مشکوک استصحاب جاری کنی نه در کل. مثل اینمونه که شما استصحاب میگه وضو داشتی، هرچی نماز هرچی میگن آقا استصحاب میگه وضو داشتی تا زمان نماز، بگی نه استصحاب میگه عدم تحقق صلاة مع الوضو، استصحاب میگه نماز با وضو محقق نشد، میگن خدا خیرت بده از صلاة مع الوضو موضوع مرکبه، نماز بالوجدان هست، استصحاب میگه وضو هست، استصحاب عدم از صلاة مع الوضو دیگه جاری نیست. در موضوع مرکب جزء مشکوک را باید استصحاب کرد. اینجا هم همین طوره. وقتی اگر استصحاب بگه باید نماز جمعه برید، اجازه به جواب آقا رو بدم بعد جواب شما رو میدم. بیان مرحوم آخوند و غیر آخوند نداره. استصحاب میگه نماز جمعه واجبه، شما شرط کردید با خانمتون موقع ازدواج که اصلا نماز جمعه نرید، میگن این شرط محلل حرام است، یعنی ترک واجب هم میشه حرام. میگه آقا استصحاب میگه که این شرط وقتی نبود محلل حرام نبود. بابا محلل حرام موضوع مرکب، یعنی محلل شیئی که استصحاب میگه اون شی حرام است. استصحاب میگه ترک نماز جمعه قبلا حرام بود الان هم حرام است، فعل نماز جمعه قبلا واجب بود الان هم واجب است. حالا دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. آقا چی میفرماید؟ آقا استصحاب بقا، ما اصلا استصحاب در شبهات حکمیه اونی که مشهور که اشکال نمی کنن، اونی هم که ما طبعا لای خوی اشکال کردیم در استصحاب بقای تکالیف، نه استصحاب عدم. ما استصحاب عدم ترتب اثر می کنیم، استصحاب میگیم قبلا حق الایجار ثابت نبود برای مستأجر، استصحاب میگه هنوز هم ثابت نیست.
شک می‌کنیم قانون به چه نحوی جعل شده؟
آقا استصحاب میگه حق الایجار برای مستأجر ثابت نیست، من شرط کردم حق ثبوت حق الایجار رو برای مستأجر، بس من شرط کردم چیزی را بالوجدان که استصحاب میگه اون چیز خلاف حکم الله هست، اون چیز حرام وضعی است.
عدم مخالفت رو بردارید صدر،
خیلی خوب خب این یک اشکال. مگر کسی بگه ما در شک در حلیت و حرمت وضعی هم یه قاعده حلی داریم که بعید میدونم کسی به این عرض عریض در مواد شک در حلیت و حرمت بگه ما قاعده حل داریم. اولا بعید میدونم کسی اینو بگه، برفرضم بگه تمسونی میره عمومات الناس مسلطون علی اموالهم، عمومش اقتضا میکنه که حق الایجار ثابت باشه برای مالک، حالا یا عمومات دیگر. اگر عمومی داشتیم به عموم اثبات میکنیم که این شرط خلاف این عموم هست. و مهم این است که بله آی سیستانی قاعده هر رو قاعده هر که در شبهات موضوعی است ظاهرا، حالا اگرم در شبهات حکمیه باشه قاعده هلو در اعیان جاری میکنه. مثلا میگه این لباس که نمیدونیم از اجزای حیوان حرام گوشی است یا نیست، این هازا حلالون ای حلالون از سلاتوفی. آقای زنجانی هم نظرشون همینه، در اعیان جاری میکنن، در سرقفلی که بحث اعیان نیست که. حالا برفرض ما در اعیان بگیم خمر حلال است، ای حلالون بیعه، حالا برفرض کسی اینو بگه که ما که نمیگیم، میگن حلالون به وای حلالون به او وضعن دیگه، مثل آی زنجانی اینجور میگن، منتهای زنجانی در شبهات موضوعیه میگن و میگن با قاعده هل در اعیان اثبات حلیت وضعی هم میکنیم، ولذا میگن زنی که نمیدونیم خواهرمونه یا غریبه است میگیم حاوزهی لنا حلال، نه بدون عقد، نه حلال بودن زن اوهل لکم ما وراء ذلکم، یعنی حلال التزوج منها. و اینجوری آی زنجانی اثبات میکنه که ازدواج با این زنی که مشکوک است که چون پدر شما الحمدلله هر جا میرفت نسل مسلمین رو زیاد میکرد، شما رو گرفتار کرده، هر جا میخوای ازدواج کنی خلاصه اون مواردی که برای جوره، میگن که پدرشون فوت کرده، پدرشون حالا کیه، ممکنه خب خواهر شما باشه، یه کمی تحقیق کنی شاید بفهمی که خب عرض شود خدمتی. آقای زنجانی میگن که من که استصحاب عدم و کونها اختم اختم رو که قبول ندارم، که استصحاب عدم ازلیه، پس چه کار میکنی؟ میگم این دختر خانم لی حلال، حلال وضعیه دیگه، منتها در این خارجیه ایشون اینو قائله، اینجا که بحث این خارجیه نیست، درمانن بحث سر عقد سرقفلی، نمیدونیم حلال وضعیه یا حرام وضعیه. آقای سیستانی هم که تصریح میکنه میگه ما در اعیان قاعده حل جاری میکنیم، چون کل شیء لک الا شیء، اون اعیانه. تو خود روایت مسعدت ابن صدقه هم دیدیم وذالک مثل صبح، وذالک مثل امرأتن تحتک، وذالک مثل عبد یکون اندک. یا در صحیح ابن سنان میگه ساخبرو که عن الجبن و غیره کل شیء فی حلال و حرام، تطبیق کرده بر اعیان که این در اینجا نمیاد. اشکال دومی که باعث میشه نه شما بخواید بگید سرقفلی حلال و وضعی دیگه، که اصل موضوعی داریم، اصل عدم نفوذ عقد سرقفلی که موضوع جواز تصرف مستأجر رو که اصل مسببیه برمی‌داره دیگه. حالا متصدی نظرات های زنجانی اینجا کس دیگه هست؟
بله
دیگه. حالا آقای زنجانی در اون مشکوک الاختیه میگن قاعده حل وضعی جاری میکنی، ما البته قبول نداریم دیگه، حالا یه بحثش مفصل در جای خودش شده، ولی به هر حال ربطی به اینجا نداره، من اینو میخوام عرض کنم. مشکل دیگر ما در رابطه با وفو بالعقود این عقدهای مستحدثی که ما احتمال میدیم شارع مخالف باشه، هر روز عقلا یه جور عقدی درست میکنن، یه روز سرقفلی درست میکنن، یه روز بیع ازمانی درست میکنن، هتل میسازه دیگه، مردم که وسعشون نمیرسه که یک واحد از این، یک آپارتمان از این هتل رو ملک تلقه خودشون بکنن، میان میگن که 10 روز در سال رو میفروشیم از این واحد، قیمتش هم مناسبه دیگه، 10 روز از سال مال شما، تقسیم میکنن این 10 روز را بین روزهای سال، وقت شما 10 روز حق دارید نوبت میزنید، ما مثلا 10 روز اول جمادی و ثانیه میخواییم بیاییم، اونم ملک شماست، نه اجرتی از شما میگرن نه چیزی، البته پول نظافت و ایناش از اجرت شاید بیشتر بشه، ولی بالاخره به عنوان اجرت از شما چیزی نمیگرن، ملک شماست و میتونید اینو بفروشید به هر کی میخواید به یه زمانی. خب شارع قبول داره به یه زمانی یا نه؟ هر روز یه قرارداد جدید عقلا میارن میذاره جلوی ما، میگن تصحیح کنید این قرارداد را، اونایی که وفو بالعقود رو قبول دارن و حتی نسبت به مسائل و موضوعات مستحدثه هم میگن مانعی نداره به وفو بالعقود تمسک کنیم، خب خوشا به حالشون، ما مشکل دومون اینه که اگه شارع نظر مخالفی داشت با بعضی از این قراردادهای مستعدس و عادتا ممکن نبود که نظر مخالفش رو در اون 1400 سال قبل ابراز کنه، چون راهی برای ابراز نبود. خب ما چجور از اطلاق کشف بکنیم سعی غرض مولا را؟ یکی از مقدمات حکمت امکان بیان قیده. امکانم امکان عقلی نیست، امکان عرفیه. خب مثلا شارع اون موقع اگر قبول نداشت بیمه عمرو، مثلا چی بگه؟ بگه اوفو بالعقود الا ما سیعتی و یسمونه به بیمت العمر. حالا اگر بیان عرفی ممکن باشه که اون زمان جوری بیان کنن که خود به خود این بیمه عمر خارج بشه، میگیم خب راه باز بود برای بیان غرضت جناب شارع، چرا بیان نکردی؟ اما گاهی راه باز نیست. مثلا همین مسافرت های با هواپیما با ماشین، اگر نظر شارع این بود که مسافرت با چهارپایان چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت، یا هشت فرسخ امتدادی موضوع قصره، اما مسافرت با ماشین و در زمانی که ماشین میشه متعارفه در سیر قوافل، اینجا ممکنه مثلا نه 500 کیلومتر باید بخوای بری تا نمازت شکسته بشه. اگه نظر شارع این بود و چجوری میخواست بیان کنه حد و تقصیر سمانیت فراسخ؟ حالا اونجا ممکنه بگید خب لزومی نبود شارع اینجور بگه. شارع میگفت حد و تقصیر مسیرت ایام، بعد میفرمود که مراد امام از مسیرت ایام که در روایت دیگه است که سیر متعارف قوافله که امروز هشت فرسخه، اونو میشه بیان بکنه، اونجا رو ما نمیگیم. اما میخوام مثال بزنم که اگر تنها راه بیان این بود که بگه الا سیر با سیاره و تیاره، خب حالا اون زمان میخواست چجوری بفهمونه مولا که الا سیر به سیارت او تیارت او جته؟ اون مثال عرض کردم، من جواب دارم، میگم جوری دیگه میتونه شارع بیان کنه. اما جایی که شارع راه متعارفی برای بیان غرضش در مقید نداره، چجور ما از اطلاق اثباتی کشف اطلاق ثبوتی کنیم؟ مقدمات حکمتی که چیه؟ امکان تقیید، امکان عرفی تقیید دیگه، نه امکان عقلی تقیید. امکان عرفی تقیید چه بسا در یه سری جاها نیست، ولذا اونجا مشکل پیدا میکنیم. در معنانفی هم واقعا اوفو به لغود هم برفرض دلیل بر مشروعیت هر عقدی باشه، اما شاید شارع عقد اینترنتی رو قبول نداره. تو اینترنت به دختر میام میده اتزوجو که علا کتاب الله و سنت نبیهی لمدت شهر علا نمیدم مهر سکتن، پیام اینترنتی میده. اونم بعد هر سبت خدمتتون که اینترنتشو باز میکنه بعد مینویسه قبل تو. آیا این عقد اینترنتی مورد قبول شارع است یا نیست؟ حالا اگر شارع قبول نداشت چجوری میخواست استثنا کنه؟ یا امام فرمودن که در طلاق لازم نیست شاهدین حاضر باشن در مجلس طلاق، تلفنی میشنون. حالا الان که تصویری هم میتونن، طرف تو آمریکا طلاق میده زنش رو، دو نفر از عدول و مؤمنین اینجا تصویری قشنگ هم اینا میبینن، اون مجری طلاق رو هم او اینا رو میبینه. امام که به همون تلفنش هم فرمود اشکال نداره، نه اینکه ضبط کنن بعد بشنون اون شاهدین، نه نه کلیپ گذاشتن فایده نداره، نه مستقیم تلفن مستقیم تماس اینترنتی یا تصویر اینترنتی مستقیم امام قبول داشت تو مسائل مستحدثه داره، ولی خب آقای زنجانی احتیاط میکنه، آقای سیستانی احتیاط میکنه و واقعا هم جای احتیاط داره. خب واقعا اگه شارع میخواست در شاهدین طلاق بگه باید حضور فیزیکی داشته باشن، مثلا حضور تلفنی کافی نیست، حضور اینترنتی کافی نیست، چجور میخواست اینو بگه؟ راهی نداشت برای گفتن. براءت از تکالیف جاری میشه. ببینید رفع ما لا یعلمون، اگه براءت عقلی قائل بشید که براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیان ولو مولا نمیتونه بیان کنه، ما که براءت عقلی قائل نیستیم، مناسبت رفع ما لا یعلمونه که تکلیف واقعی خودش رافع براءت نیست، علم به او رافع براءته. اون وقت حجت ظاهریه میخواد رافع براءت بشه، اونم علم به او رافع براءته. این متفاهم فیه. ولذا من که علم ندارم به این که فرض کنید که استفاده از بعضی از ابزارها مثلا تماس تصویری حرام است، علم که ندارم که. متفاهم فیه رفع مالمو برای عذر مکلف اومده، اختصاص به مسائل معاصره در زمان شارع نداره، اونا مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه. آقای زنجانی هم که میگن نمیشه به عفو بالغود تمسک کرد برای اثبات مشروعیت این مسائل مستحدثه، جاییست که مناسبت حکم موضوع عرفاً اقتضاء تعمیم نکنه، و الا یه سری جاها خب عرف به مناسبت حکم موضوع میگه فرق نمی کنه که برای چی شاره نیاد تصحیح کنه این قرارداد را، وجهی نداره. ما جاهایی میگیم که عرف تردید میکنه، یک مطلبی است، مثلا این بحث سرقفلی واقعا عرف متشرعی تردید میکنه، ولی مثلا صاحب مبانی منهاج الصالحه میگه ما راهی برای تصحیح عقد سرقفلی نداریم، علما هم که تصحیح خواستن بکنن هر کدوم یه وجهی ذکر کردن، ولذا تمسک به عفو بالعقود انصافا مشکل هست. ولیکن عمده وچه ما همون عقد سکناست که آقای خویی فرمود، خیلی وچه خوبیست، منتها دیگه هر چه شما دلتون میخواد نمیشه ازش در آورد. مثلا اگر تخریب بکنن این پاساج را که سرقفلیش رو فروختن به افرادی، خب چون هنوز ملک صاحبان اصلی هست این اعیان، نمیتونیم اثبات کنیم این مرتکز عقلا امروز را که اون متلف ضامن قیمت این پاساج است برای این خریداران سرقفلی، اینو ما نمیتونیم اثبات کنیم، چه کنیم؟ اما اصل سرقفلی را به اندازه زیادی میتونیم تصحیح کنیم با همین بیان آی خوی. حالا در ان الله ینها عن البغی، خدا از ظلم نهی میکنه، نسبت به ظلم های مستحدث که شما دارید نقض میکنید به ما، خب حالا آیه صدر و شاگردان ایشان که اونجا هم اتفاق اونها اونجا تو عفو بالعقود بعضیاشون نگفتن، ولی اونجا گفتن که نمیشه به تحریم ظلم استدلال کنیم برای تحریم این ظلم های مستحدث. ما گفتیم بعید نیست او القا که شده به عرف، نظر عرف مدلول التزام این خطاب اینه که حجت است در تشخیص مصادیق، مناسبت اون موضوع اقتضا میکنه نظر عرف حجت باشه در تشخیص مصادیق، مگر مواردی که علم به خلاف داریم. ما اینجور مناسبت اون موضوع رو فهمیدیم، و اگر واقعا عرف عام امروز یک چیزی را ظلم بدونه. ظلم بدون این که مهریه این خانم 60 سال پیش پدر بزرگتون مادر بزرگتون رو عقد کرد به 1000 تومن، حالا الان میایید حالا یا به مادر بزرگتون یا به ارسایت که ورسه او 1000 تومن میدید، میگید برو خدا برکت بده، بعدم به بچه خودتون پول تو جیبی مدرسه شو 10000 تومن میدید. عرف اینو ظلم میدونه. حالا وارد بس میخواییم بشیم؟ نه حالا وارد بس تورم میخواییم بشیم. من میگم اونو ما گفتیم یه مناسبت و حکم و موضوع اینه که نظر عقلا در تشخیص مصادیق ظلم حجتون مالم یعلم بالخلاف. ما یه ادعای اونجا کردیم، فاشو ادعای ما رو بگید درست نیست. ظلم مصادیق اعتباری دارد، باید نظر یک شخصی حجت باشه در تشخیص مصادیق اعتباری ظلم. عقد که مصداق اعتباری ندارد، عقد یعنی قرارداد. مثلا شما بگید آب که مصداق اعتباری ندارد، بگیم نظر عرف در تشخیص مصادیق آب چیست، معتبر است یا معتبر نیست. در جایی که یک عنوان اعتباری است، مصادیق اعتباری داره، به جوری که اگر نظر عرف در تشخیص مصادیق اعتباری حجت نباشه، عملا این نهی از ظلم لغو میشه. چون معناش این میشه که انجام ندهید چیزایی را که ما گفتیم انجام ندهید، این عرفی نیست. ولذا این مدلول التزامیش میشه که نظر عرف در تشخیص مصادیق حجته. اما در مثل عقد و قرارداد که قرارداد مصداق قرارداد که اعتباری نیست، قرارداد قرارداده، محتوای قرارداد حلال است یا حرام بحث دیگری است، اما قرارداد که مصداق اعتباری نداره، قرارداد قرارداده. اونجا که نمیگه هر جا عرف تشخیص دادی مصداق قرارداده، قرارداده دیگه، تکوینا قرارداده. قرارداد خود عملیت الانشاء، عملیت الانشاء خودش امر تکوینیه دیگه. ولذا این بیان ما تو اوفو بالعقود نمیاد که بگیم در مصادیق عقود ارجاع ما دادن ما رو برد. در این که محتوای عقد مشروع است یا مشروع نیست، کی میگه ما رو ارجاع دادن به عرف؟ مشروع بودن محتوای عقود شارع باید بیان کنه. خب به هر حال این چیزیست که ما به ذهنمون میاد. از این بحث گذشتیم، اما چون بحث به نظرم ناقص نمونه بهتره، 3 تا حکم برای سرقفلی هست. یکی هبه سرقفلی، دوم ارث سرقفلی، سوم چی؟ خمس سرقفلی. این 3 تا حکم آخرش به درد ما میخوره، سومی به درد ما میخوره. هبه سرقفلی چیزه، ارث سرقفلی، خمس سرقفلی. این 3 تا حکم رو انشاءالله در جلسات آینده بررسی کنیم و این بحث سرقفلی را تمام کنیم. به عون الله و توفیقه و الحمد لله رب العالمین.